انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش اول. فصل شش.
آن شب شب یک شنبه بود و باشگاه شلوغ‌تر از شب‌های دیگر. بیشتر نظامیان آمریکایی با خانواده‌هایشان آمده بودند و بساط شادمانی و خوشگذرانی از هر نظر مهیا بود. طبق معمول دور میز ایرانی‌ها شلوغ بود. مجری سالن روی سن داشت مسابقه بینگو اجرا می‌کرد که دید عده زیادی حواسشان به یکی از میزهای گوشه ای سالن است. هرچه که زمان می‌گذشت بر تعداد مشتاقان گفتگوهای آن میز افزوده می‌شد. شوخی بود یا جدی گفت: خانم ها و آقایان، میبینم مشتریان میز 65 بیشتر از برنامه ماست. من مایلم میکروفون را در اختیار آنها بگذارم تا ببینم چه میگویند. شما چطور؟ تعدادی از آمریکایی ها از علی خواستند روی سن برود و از آنجا بحث را ادامه بدهد. او رفت. اکنون بیش از 500 نفر چشم به او داشتند. دوبار نام خدا را یاد کرد و بعد خودش را معرفی کرد و گفت از کجاست. گفت: من با دوستان آمریکاییم درباره دین ما اسلام صحبت می کردیم. به نظر من شما آمریکایی ها خیلی علاقمند دانستن هستید. جماعت برایش دست زدند. تشکر کرد و ادامه داد: اما متاسفانه اطلاعات شما از دین حدود 1 میلیارد آدم بسیار ناچیز و اندک است. خانمی اعتراض کرد و گفت: نه آقا، اینطور نیست. من چند ماه با شوهرم در عربستان بودم و از نزدیک زندگی مسلمان‌ها را دیدم. به نظر من دین شما مال مرد هاست. زنها حق زندگی در اجتماع را ندارند. اما دین ما اینطور نیست. می‌بینید که من امشب آمدم اینجا برقصم. اگر مسلمان بودم که نمی‌توانستم. و با همین حرف بحث به خانواده در اسلام کشیده شد و علی خوب از عهده آن برآمد. من حال خودم را نمی‌فهمیدم، ولی معلوم بود که خدای متعال به من حالی داده توأم با بصیرت. سیم وصل است و دارم دفاع از دین می کنم در آن دنیا. عجیب حرفها سلیس می شد به زبان انگلیسی، در حالی که من چون این تسلطی نداشتم. یک دفعه متوجه شدم که 2 ساعت است داریم در مورد اسلام صحبت می کنیم و همه کنجکاو و بگوش. مطلب هم دارد می رسد. می رسید و خودمان حفظ می شدیم. احساساتمان نسبت به دین و مکتب برانگیخته میشد. مراسم آن شب با سوالات یک خانم دیگر به پایان رسید که درباره زندگی خانوادگی علی بود. ازدواج کردی؟ بله. بچه داری؟ در راه است. آبی میخواهی یا صورتی؟ سلامتی جسم و روحش را میخواهم. علی وقتی خداحافظی کرد بیش از 500 نفر برایش دست زدند. پایین آمد، اما همچنان تشویق می شد. مجدداً روی سن آمد و از ابراز احساسات آنها تشکر کرد. از فردا دعوتنامه های زیادی از خانواده های آمریکایی برای علی آمد تا در یک فرصتی میهمانشان باشد، اما او عمدتاً عذرخواهی می کرد. درس و کلاس وقتی برای این کارها باقی نمی گذاشت. با این وجود چند مورد را پذیرفت. یک شب به باشگاه درجه داران دعوت شدند. برای علی و دوستانش خیلی جالب بود که می دیدند برخلاف کشور خودشان امکانات باشگاه درجه داران آنان بسیار بیشتر از باشگاه افسرانش است. یک روز عصر وقتی علی از کلاس برگشت، روی در اتاقش یادداشتی دید که خانومی نوشته بود: دوست عزیز، من به دیدن شما آمدم اما نبودید. شماره ای داده بود و خواسته بود با او تماس بگیرد. چشمان سروان درخشید و به علی گفت: شیخ، این طرف اشتباهی به سراغ تو اومده. من الان باهاش تماس میگیرم و ته و توی قضیه رو برات در میارم. تماس گرفت. به لهجه آمریکایی تسلط خوبی داشت، طوری که آمریکایی ها را هم شگفت زده میکرد. صاحب تلفن گفت: با آقای شیرازی کار دارد، نه او. آقای شیرازی گوشی را گرفت. خانم از هم صحبتی با او ابراز خوشحالی کرد و گفت: با شوهرم مارک به دیدنت آمدیم اما شما نبودید، و خواست علی وقتی به آنها بدهد. قرار ملاقاتی در لابی هتل گذاشته شد. لحظه موعود خانومی حدوداً 40 ساله با مرد تنومندی که پیپ در گوشه لب داشت در محل ملاقات در انتظار علی نشسته بودند. مارک بازنشسته نیروی دریایی بود. همسرش گفت: ما آن شب برنامه شما را دیدیم. خوشحال می شویم عصرانه ای میهمان ما باشید. خانم مؤدب و کنجکاوی بود. علی پذیرفت و در میهمانی آنان حضور یافت. دکتر جوانی نیز با نامزدش از دیگر دعوت شدگان آن جلسه بودند. دکتر علی را مرد مذهبی خطاب کرد و گفت: درست است که شما محمد را خدا می دانید؟ علی گفت: دوست من، فقط من مذهبی نیستم، بلکه برخلاف شما مسیحیان هم مسلمانان مذهبی اند و دین به عنوان یک عنصر زنده در زندگیشان جریان دارد. اما این که پرسیدید آیا ما پیامبرمان را خدا می دانیم، باید بگویم برایت خیلی متاسفم. شما چطور تحصیل کرده ای هستید که اطلاعاتتان از آخرین دین رسمی خدا اینقدر کم است؟ بعد او شروع کرد به معذرت خواستن. گفتم: آخر شما اینقدر بی اطلاع هستید؟ اولا مگر می شود یک آدم بشود خدا؟ و بعد هم آن آدم الان در دنیا نباشد و مرده باشد. این چه حرفی است که شما میزنید؟ کمی روی این فکر کن. ما همه تحصیل کرده هستیم. کشور ما اینطور نیست. درست است که الان بر سرش زدند و جزء استعمار وابسته به شماست. ما همه تحصیل کرده هستیم، روشن هستیم. دین اسلام دین روز است. امروز شما هم باید مسلمان بشوید، منتها باید تحقیق کنید. از کسان دیگری که علی دعوتش را پذیرفت، میزبانش بود. این سروان آمریکایی برای علی خدمت خوبی کرده بود و همه منابع درسی را برایش فراهم کرده بود تا به ایران فرستاده شود که شاید روزی به کار آید. به همین خاطر علی در میهمانیش شرکت کرد. از بحث‌های خوبی که علی در آمریکا کرد، بحث درباره شیعه بود که بیش از 2 ساعت طول کشید. آن شب علی و دوستانش میهمان یک خانواده آمریکایی دیگر بودند. خانم خانه در هنگام دعوت آنان قول داده بود یک غذای ایرانی درست کند که کرده بود. باقالی پلو با گوشت. او هندی‌الاصل بود و دکترای حقوق داشت. می گفت پختن غذاهای ایرانی را از کتاب آشپزی یاد گرفته است. چند تحصیل کرده آمریکایی دیگر هم میهمان بودند. بعد از صرف شام خانم دکتر بحث را با این سوال آغاز کرد: درست است که شیعه را ایرانی ها درست کردند؟ علی گفت: خانم، شیعه در لغت یعنی پیرو، اما پیرو چه کسی؟ شیعیان خود را پیرو پیامبر اکرم صلی الله می دانند و از دستورات او اطاعت می کنند. گفت: حالا کجای ایران آثار آن هست که بگوییم ایرانی ها شیعه را درست کردند؟ گفتم: ولی ایرانی ها معرفت داشتند و بهتر از هر کسی می فهمیدند که این دین را انتخاب کردند. فهمیدند و آن را رها نکردند. این است که به ایرانی ها می گویند شیعه. با وجود جلسات بحث و گفتگو درباره اسلام با آمریکایی ها، علی هرگز از درس و کلاس غافل نشد. بیشتر وقت او مطالعه و تحقیق درباره رشته تحصیلیش بود. او برای این که خوب بیاموزد و از استادانش نهایت استفاده را بکند، حتی در تعطیلات نیز کار می کرد. در تمام طول دوره کمتر پیش آمد خواهش دوستانش را بپذیرد و یک روز تمام را به گردش بگذراند. در کلاس هم بیشترین سوالات را این جوان همیشه متبسم ایرانی می کرد، به گونه ای که گاهی هم کلاسی هایش خسته می شدند. اما استادان هرگز خسته نمی شدند و روز به روز به احترامشان نسبت به او افزوده می شد. Thank you. علی هر روز صبحش را با قرآن آغاز می کرد. بعد از نماز یک صفحه قرآن می خواند و به معانی آن دقت می کرد. یک روز صبح وقتی قرآن را باز کرد و در سوره فرقان ادامه تلاوت روزانش را پی گرفت، به آیه‌ای برخورد که سخت بر دلش نشست و تأسف خورد که ای کاش پیش از این آیه را دیده بود و آن آیه 74 از سوره فرقان بود. در این آیه خداوند در ادامه صفات عباد الرحمن می فرماید آنان کسانی اند که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما مایه چشم روشنی برای ما قرار بده و ما را برای پرهیزکاران پیشوا کن. و این آیه آنقدر در من اثر کرد که همانجا گفتم خدایا عجب آیه‌ای، عجب کلماتی. اینها همین که از من سوال می کردند پسر می خواهی یا دختر، باید این را پاسخ می دادم که از فرزند چه انتظاری داری؟ آنی که خدا می خواهد، خدا به زبان می آورد که از او چه بخواهیم که مایه چشم روشنی ما باشد و ما را در هدایت پیشوا قرار دهد. من این آیه را از آن موقع دعای کف دستم کردم، البته این تقویت شد. من آن را صبح خواندم. بعد از ظهر که می آمدم به طرف هتل، در مسیری که می آمدیم نگه داشتیم در محلی که باجه های پستی بود و صندوق ها را به اسم ما گذاشته بودند. کلید آنها را هم داده بودند. هر وقت می رفتیم نگاه می کردیم که از ایران نامه آمده یا نه. هر روز یک سری می زدیم. از شیشه نگاه کردم، دیدم یک نامه هست. نامه را برداشتم، دیدم نامه از پدرم هست. دیدم از بالای نامه به من گفته پسرم فرزندت متولد شد. دختر بود، اسم او را گذاشتیم مریم. حال آنها خوب است. بعد بلافاصله ذهنم اتفاقها را تطبیق داد و گفتم خدایا ببین چقدر تقدیر تو زیباست. امروز سوره فرقان را می آوری و ما به این آیه شریف می رسیم و همین امروز هم فرزنددار می شویم. من این را به فال نیک می گیرم و معلوم شد که همینجا از تو چه بخواهیم. سرانجام 3 ماه زندگی در آمریکا به پایان رسید. اکنون همه ایرانیان رفته بودند و تنها دو علی دانشجوی هواشناسی بالستیک مانده بودند که هنوز نتیجه امتحانات دورهشان اعلام نشده بود و سروان که به عنوان سرپرست باید با آنان برمیگشت. نتایج اعلام شد. علی با کسب معدل 94 نفر اول کلاس A شد و شگفتی هنگامی بیشتر شد که در مراسم اختتامیه نام صدفان یکم علی صیاد شیرازی از ایران به عنوان نفر ممتاز این دوره از میان دانشجویان 15 کشور جهان خوانده شد. او در میان تشویق حاضران پیش رفت و لوح تقدیر را از فرمانده آموزشگاه گرفت. دوربین ها عکس برداشتند و ساعاتی بعد روزنامه های محلی این خبر را با شگفتی به چاپ رساندند. حال او خوشحال و سرفراز با کارنامه‌ای پر از افتخار به میهن باز می گشت. ولی اتفاقی افتاد که باعث شد او و همکلاسیش با خاطره خوش آمریکا را ترک نکنند. آن روز هنگام برگشتن وقتی دیدند سروان با یونیفرم نظامی است، تعجب کردند و علی الهی پرسید جناب سروان، کت و شلوار نداشتید بپوشید؟ گفت چرا دارم، اما امروز این لباس رو لازم دارم. آنان وقتی در فرودگاه محلی بار و بندیل او را دیدند، تازه فهمیدند جناب سروان چه خوابی دیده است. از قضا در آنجا حقش گرفت و به سلامت جست، اما در فرودگاه نیویورک نتوانست از کمند خانم سیاه پوست مأمور گمرک بگذرد. همراهانش وقتی کرنش و دریوزگی او را در مقابل یک فرد بیگانه دیدند، نتوانستند تحمل کنند و دور شدند که ناگهان شنیدند صدای مأمور بلند شده است و با عصبانیت به مسافران میگوید این مرد ایرانی به من پیشنهاد رشوه میدهد. احساس کردند غرورشان جریحه دار شد و قلبشان به درد آمد. حق داشتند. فرزندان ایران در یک دوره تخصصی پیچیده ثابت کرده بودند نه تنها چیزی کمتر از آمریکایی ها و انگلیسی ها ندارند، بلکه سرتر هم هستند. اما اکنون اشتباه یک هموطن بی‌مبالات نام زیبای ایران و حیثیت ایرانی را این چنین در مقابل دیدگان مسافرانی از کشورهای مختلف تحقیر کرده بود. قبل از آن که کار بدتر از این که بود شود، هر دو پیش رفتند و بخش‌هایی از وزر و وبال او را به دوش کشیدند و در برابر نگاه‌های سنگین و ملامت بار بیگانگان سوار هواپیما شدند.
فصل هفت.
علی بعد از چند روز مرخصی و دیدار با اقوام و آشنایان همراه همسر و دختر کوچکش به کرمانشاه رفت. شاید او انتظار داشت به پاس این که در میان نظامیان زبده 15 کشور جهان نفر ممتاز شده است، در لشکر مورد تقدیر قرار بگیرد و از وجودش استفاده بهتری شود. به هر حال او دیده بود در آن سوی دنیا، در کشوری که حاکمان ایران سنگ دوستی و پیروی از برنامه‌های پیشرفت آنان را به سینه می‌زنند، آدم‌هایی مانند او چه قدر و منزلتی دارند و از معلوماتشان چگونه بهره برداری می‌شود. شاید هم او اصلاً چنین انتظاری نداشت. به هر حال او آنقدر باهوش بود که بداند این گونه توقعات در قد و اندازه شعور فرماندهانش نیست. اما او دیگر انتظار این را نداشت که وقتی به لشکرش مراجعه می کند بشنود که به یک منطقه دورتر و کم امکانات تری پرتاب شده است. فرقی نمی کند که علی به پادگان شاه‌آباد غرب تبعید شده بود، چنان که دوستانش معتقدند، و یا یک انتقالی معمولی بود. در هر صورت رفتن به آنجا برایش خیلی سخت بود. او اکنون بعد از مدتی دوری از خانواده نیاز داشت وقت بیشتری با آنان داشته باشد، اما با این اقدام لشکرش مجبور بود کمترین وقت ممکن را به خانواده‌اش بدهد. در زمستان سرد سال 52 مجبور بود ساعت 3:30 صبح از خواب بیدار شود، صورت دخترش را که در خواب بود ببوسد و به یکی از میدان‌های خروجی کرمانشاه برود تا به همراه چند نفر دیگر که سرنوشتی مانند او داشتند مینیبوس لکنته‌ای را هل دهند و روشن کنند و به طرف شاه‌آباد راه بیفتند. مینیبوس آنان معمولاً پیش از مراسم صبحگاهی به شهر می رسید و علی تندی نماز صبحش را می خواند و در میدان صبحگاه آماده می شد. شب نیز هنگامی به خانه می رسید که فرزندش در خواب بود. واقعاً روزهای سختی بود، اما نه آنقدر سخت که اراده پولادین مردی مانند صیاد را سست کند و دست به دامن ناسپاسان شود. مدت زیادی این گونه نگذشته بود که باز هم دست تقدیر او را در مسیر دیگری از رشد و تکامل قرار داد. خبر رسید که صدفان شیرازی را فرمانده نیرو خواسته است. علی از شاه‌آباد به کرمانشاه برگشت، ساکش را برداشت و از خانواده خداحافظی کرد و عازم تهران شد. صبح علی‌الطلوع در منطقه لویزان تهران در دفتر فرمانده نیروی زمینی بود، اما تا غروب موفق به دیدار ارتش بود اویسی نشد. روز دوم هم این گونه گذشت و هرچه چشم به در اتاق تیمسار دوخت کسی او را نخواست. اما روز سوم کاسه صبرش لبریز شد و باز هم آن رگه آزادمردی عشایریش گل کرد و بر سر رئیس دفتر تیمسار داد زد که جناب سرهنگ، اگر تیمسار وقت نمی دهند من برگردم به محل خدمتم. این چه معنا دارد که فرمانده نیرو مرا دعوت می کند به ملاقاتش بیایم، اما بعد از 3 روز علافی هیچ معلوم نیست بالاخره مرا می پذیرد یا نه؟ برایش هیچ مهم نبود که سرلشگری که در آنجا نشسته و منتظر دیدن تیمسار است به حرفهایش گوش می دهد. سرلشگر گفت: پسرم، تو باید افتخار کنی که می خواهی فرمانده نیروی زمینی را ببینی. علی جواب داد: والا تیمسار با این برخوردی که با من دارند افتخارش دارد ضایع می شود. آخر این چه افتخاری است که 3 روز آدم را بیاورند در این شهر علاف کنند؟ من که در تهران جایی ندارم، هر روز باید از میدان توپخانه چند کورس سوار اتوبوس بشوم تا برسم اینجا و باز هم برگردم. عصبانیت من عمدتاً ریشه درونی داشت، یعنی دیگر هیچ دید مثبتی نسبت به اینها نداشتم. بعد از آن واقعی که رخ داد و با فرمانده لشکر 81 درگیر شدم و آن مسائل پیش آمد، دیگر وضع ما تغییر کرده بود. یعنی در یک جهت روشنی که عمدتاً بدبینی به نظام و تشکیلات بود، مخصوصاً بدبینی به رده‌های بالایی که عمدتاً احساس می‌کردیم به رژیم سرسپردگی بیشتری دارند. چون وضعیت من خیلی فرق کرده بود، بنابراین هر گونه عکس العملی که نشان می‌دادم ریشه‌اش در همان بدبینی بود و تحمل آنان را نداشتم. سرلشکر نوبتش رسید و به اتاق فرمانده نیرو رفت، اما لحظاتی طول نکشید که علی را خواستند. رفت داخل و احترام به جا آورد. ارتش بود سرش به خواندن نامه‌ای گرم بود و آن سرلشکر هم آنجا بود. همچنان خبردار ایستاده بود و در آن لحظه هرگز گمان نمی کرد که روزی در این اتاق پشت همین میزی بنشیند که اکنون تیمسار اویسی نشسته بود و هیچ توجهی به او نداشت. رفتم داخل و جمعاً این ملاقات ما 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید. اون هم سر پا. دیدم نامه ای را دارد مطالعه می کند. معلوم است که همان بود که از ارتش آمریکا آمده بود و در مورد من نوشته بودند و ترجمهش کرده بودند که اویسی داشت می خواند. مدام از زیر عینک من را نگاه می کرد و می گفت جناب سروان، شما برای ما خیلی افتخار آفریدی، و بعد به اصطلاح تشکر می کرد. گفت خب شما الان باید بروید درس بدهی. واقعا می گویم لحظه لحظه معلوم بود که مقدرات الهی حساب و کتابش معلوم است. حرفی که من به او زدم ببینید چقدر در سرنوشت من اثر داشت، چون من از قبل هم نمی دانستم چه باید بگویم. گفتم که آموزش چون این موضوعی اصلا آنجا که من هستم امکان پذیر نیست. گفت چطور؟ مگر کجا هستی؟ گفتم در شاه‌آباد غرب هستم و این آموزش متکی به تکنولوژی مدرن نیست که فقط در مرکز توپخانه اصفهان وجود دارد. سری تکان داد و آمد جلو، تشکر و تقدیر کرد و با ما دست داد و ما خداحافظی کردیم و آمدیم. پیش از این که علی به کرمانشاه برسد، نامه‌ای از نیروی زمینی آمده بود، مبنی بر این که صدفان علی صیاد شیرازی سریعاً خود را برای تدریس به مرکز توپخانه اصفهان معرفی کند. اصفهان برای من مهد تمام تلاش هایی بود که به آن نیاز داشتم. پیش از این که علی از کرمانشاه بکند، دوستان قدیم و جدیدش در اصفهان زمینه زندگی او را در آنجا مهیا کردند، طوری که وقتی او به شهر رسید تمام اوقات خارج از نظامش پر از برنامه بود. مؤمنان کرمانشاه که علی را از جلسات مذهبی می شناختند به علما و مذهبیون اصفهان معرفی کرده بودند و آنان هم در یکی از نقاط خوب شهر برایش آپارتمانی با قیمت مناسب تهیه دیده بودند. او در حوزه علمیه برای تعدادی از طلاب زبان انگلیسی تدریس می کرد و در جلسه دیگری به همراه تعدادی از دوستان نظامی و غیر نظامیش به بررسی و اصلاح ترجمه انگلیسی قرآن پرداختند که تازه منتشر شده بود. بعضی از اعضای این جلسه سرگرد خلبان آذین، سروان محمد کوششی و مهندس شیخ عطار بودند که در جلسه دیگری نیز درباره منشأ پیدایش فرقه اسلامی تحقیق می کردند. همواره تشنه آموختن معارف اسلامی بود و آن روز نیز که در آستانه 30 سالگی ایستاده بود، مشتاق آشنا شدن با افکار و عقایدی بود که همه داعیه اسلام و تشیع داشتند. سرانجام طولی نکشید که از میان همه نگرش ها و گرایش ها درباره اسلام، آنی را برگزید که روشنگرش دور از وطن در حوزه علمیه نجف آن را به شاگردانش می آموخت. علی با امام خمینی و افکار ایشان که در ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی تبلور یافته بود، در اصفهان توسط شاگردان ایشان آشنا شد و به مهرش دل بست. عظیمترین نعمت خدا را نعمت عظیم ولایت می دانم و استحکام در پیوند با ولایت را زمانت بخش هدایت و عاقبت به خیری می پندارم.